ایشون شبهه میکرد تو یخهای دولتی، میگه ما که دولت رو قبول نداریم، این کارخونهایی که زدن، یخهایی که تولید میکنن، اینا اشکال داره. مقید بود از یخهای دولتی استفاده نکن. این ذهنیتش بود. میگفت دولت مالک نیست، دولت مشروع نیست، کارخونه ای هم که میزنه تولید میکنه، تولید شبهه داره. خیلی ها استفاده میکردن از همون یخها، اما این ذهنیتش این بود، اعتقادش این بود. تو همه عمرش یخ دولتی استفاده نکرد. هر موقع یخ میخواست، یخ طبیعی با تیشه جدا میکردن میابردن، ایشون هم میخواد. خوام احتیاط رو بگم. حالا ممکن هم هست کسی بگه آقا چه اشکالی داره یخ دولتی یا مردمی؟ خب اگر دولت مشروع نباشه، خب محصول این کارخونه رو چجوری میشه خرید؟ از نگاه شرعی حداقلش اینه که مجهول المالک تلقی کنه آدم و بگه مجهول المالک رو باید از مرجع اجازه بگیره. این احتیاط میکرد، استفاده نمیکرد. گفت یه روز تابستان هوای گرم، اون خدمتکارش رفت یه قالب یخ از همین یخهای دولتی خرید، آورد انداخت پای اون حوض. این بزرگ مرد رسید، دید که عجب، این یخ با یخهای روز دیگه فرق میکنه. به خدمتکارش گفت این که یخ مردمی نیست، یخ دولتیه. گواره گواره کجا خریدی؟ گواره از این دکه سر خیاب. یخو بلند کرد، برداش انداخ بیرون. وقتی که برگشت دیدی یخ آب شده، تو این پاشوره یه حوض چرخیده رفته، پای چند تا درخت این آب رسیده. این شخصی که من میگم یکی از بچه های همین آقا الان در حد مرجعیته، یعنی اگه فردا صبح اعلان بکنن این آقا مرجعه، هیچ تردید نکنید. اون احتیاط این ثمر رو هم میده. گفت نگاه کردید، خب این یخه آب شده، آب هم رفته همین جوری پای این درخت ها. خیلی ناراحت شد، گفت این درخت ها رو بکنید، این خاکا رو بردارید، اینا رو بریزید بیرون. لا ورع کل کف. عرض کردم شما یه موقع یقین داری حلاله، یقین داری سالمه، استفاده میکنی. یه موقع یقین داری فاسده، استفاده نمیکنی. میمونه تو امور مشتبه. یه پولی میخواد به بنده برسه، به شما برسه، شما نمیدونی چه جوریه. ممکنه یه مقدمه سازی باشه برای یه کارهای دیگه. خب اگر آدم برای دینش، برای روحش، برای جسمش ارزش قائل باشه، چطور اگر به یه آبی برسیم که نمیدونیم سالمه یا سالم نیست احتیاط میکنیم؟ اینجا هم احتیاط میکنیم دیگه. گفت درخت‌ها رو کن، خاکا رو برد بیرون. گفت این درخت فردا میخواد میوه بده، من از این میوهش میخوام استفاده بکنم. خودداری، نگهداری آثارم داره دیگه. باز یه نمونه دیگه من مثال بزنم. تو همین اطراف شهر مشهد یه ملا عباس تربتی بود، اهل تربت حیدری. این ملا عباس تربتی پدر مرحوم راشد، حسین علی راشد. ایشون عالم بود، فقیه بود، متکلم بود، زاهد بود، انسان وارسته‌ای بود. یه موقعی تو ایران قحطی شد، زمان جنگ جهانی دوم، وبا هم اضافه شد بهش، مردم دچار وبا هم شد. این آقای راشد تو این فضیلت‌های فراموش شدهش نقل میکنه، میگه تمام خانواده ما دچار وبا شدن، فقط مادرم سالم بود. اینم ظاهرا حکمت خدا بود که به ما رسیدگی بکنه. دیدید دیگه گاهی یا کل خانواده بیمار میشن. با اوضاع احوالم به هم ریخته بود، فقر شدید بود، قحطی بود، وبا هم اومده بود، اوضاع احوال ما به هم ریخته بود. گفت تو این تربت حیدریه یه دکتری بود، مرید پدر ما بود، آشغباس تربتی. گفت یه روز اومد که معالجه بکنه و نسخه بپیچه، یه دستمالی رو هم همراه خودش آورده بود، گذاشت جلوی پدر ما. گو آقای آشخباس، اینو یه کسی که به شما علاقه داره برای شما فرستاد. نگاه کردید پوله. گفت اینو کی فرستاده؟ گو شما استفاده کنید. راضی نیست من نامشو بگم. گفت نه، خب من میخوام استفاده بکنم، من باید مطمئن باشم. خیلی اصرار کرد، گفت فلانی. فلانی کیه؟ یکی از خانهای تربت حیدری است. گفت تا اینو گفت، آشخباس تربتی به پهنای صورت شروع کرد به گریه کرد. گفت آی دکتر، تو میشناسی این آدمو؟ میدونی این کیه؟ گفت این آدم میخواست برای دخترش عروسی بگیره تو تربت حیدری زمان قحطی. گفت تا میتونست مشروب بار کردن از مشهد، از تهران آوردن تربت حیدری که تو عروسی بچهش شراب بده به مردم. رقاصه ها رو هم از تهران و شهرهای دیگه جمع کرد آبا تو تربت حیدری. گفت آی دکتر، این تربت حیدریه رو به لجن کشید، به لجن، برای عروسی دخترش. شکم مردم مسلمان رو با شراب پر کرد، با رقاصهایی که رقصیدن وقتشون رو تمام کرد. حالا برای من ملا عباس تربتی که مریض شدم پول فرستاده؟ این پول خوردن داره اصلا؟ یه جاهایی که مشخصه که حرف نیست، یعنی هی فرض بفرمایید قرآن بگه آقا لا تقتلوا اولادکم من املاق، بچهاتون رو نکشید، خب این مسلم اشکال داره. ولا تقتلوا نفس التي حرم الله، خب این مشخصه. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، این مشخصه. بفرمود ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، این مشخصه. بفرمود و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا، این مشخصه. دیانت انسان، عمق تقوای انسان تو یه سلسله اموری مشخص میشه که شاید ظاهرش هم چندان مشکل نشون نده، اما به عمقش که انسان نگاه میکنه میونه اشکال شرعی ده. گفت با این که بابای ما نیاز داشت واقعا به این پول، نیاز داشت، اما استفاده نکرد، به شدت هم متأثر شد، گریه کرد، فرمود ببر بهش بده. خدا رزاق، خدا روزی رسونه. حالا من برای رسیدن به رزقم مثلا مال حرام رو، فرمود لا ورع کلکف، پیغمبر خدا فرمود هیچ ورعی مثل خودنگهداری نیست. انسان جلو مشتهیاتش، نفسانیاتش، خواهشهاش، غرایزش یه سدی بزنه، یه مانع ایجاد بکنه. اگه مانع ایجاد کرد، این انسان اهل ورع، اهل پریزکاریه. این سه نکته مهم من تکرار میکنم، چون من اعتقادم اینه که اگر این جمله پیامبر تو جامعه، جامعه عمل بپوشه و محقق بشه، 90% مشکلات ما حل. چون بخشی از مشکلات ما مال نبود مدیریته. فرمود لا عقل کت تدبیر، تو کاراتون عاقلانه تصمیم بگیرید، با فکر تصمیم بگیرید، باری به هر جهت نشه. خیلی بده مثلا کشورهای دیگه که مسلمان نیستن با فکر کار بکنن، با تدبیر کار بکنن، ولی ما همینجوری باری بر جهت. بابا پیامبر ماست که فرمود دو عقل کت تدبیر، اخلاق نیک در ما نباشه، در یه عده دیگه باشه. پیامبر ماست که ما رو توصیه به اخلاق نیک میکن. لا ورع کلکف، اینا طبیبان روح هم، میتونن طبیب جسمم باشن، دیشب عرض کردم، اما اینا بالاصاله طبیبان روحن، این روحیات ما رو اصلاح میکنن. بله میتونن طبیب جسمم باشن، چون ما معتقدیم پیامبر، امام هشتم، ائمه ما یه قدرتی دارن که خدا بهشون داده، حتی میتونن جسم ما رو هم اصلاح بکن. خب ما راجع به همه ائمه یه جور سلام‌های کلی داریم. مثلا شما خدمت امام هشتم که میرسی میگه السلام علیک یا ولی الله و ابن ولی، یا حجت الله و ابن حجت، السلام علیک یا امام الهدى و العروه الوثقا. یه سلام‌های کلیه. پیش پیامبرم که میریم یه سلام‌های کلی میدیم، السلام علیک یا رسول الله، سلام‌های کلی. اما تنها معصومی که آدم وقتی وارد میشه سلام از کلیت عبور میکنه. سلام کلی داریم، السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا سارن، اینا سلام های کلیه. اما چه کرده حسین ابن علی؟ یه سلام هایی داره که هیچ کجا دیگه پیدا نمیشه. میگه السلام علی الخد تریب. حسین جان سلام به اون صورت خاکید، اینو هیچ کجا نمیشه پیدا کرد. السلام علی الخد تریب، السلام علی شیب الخزیب، پسر فاطمه سلام بر اون محاسن غرق خونت. اینو برای هیچ امامی ما نداریم، حتی امیر مؤمنان که محاسنش غرق خون سرش شد، ولی چنین سلامی نداریم بر ابی و امیر مؤمنان، فقط بر ابی عبدالله داریم. ببین این شاعر قشنگ میگه، میگه از دور تیغ و خنجرشان برق میزند، از دور تیغ و خنجرشان برق میزند. معلوم شد که معنی شیب الخضیب چیست. وقتی اون خنجرها رو آوردن، اون تیغها رو آوردن، معلوم شد شاید که بشنود رباب آهسته تر بگو، این تیرهای چله نشین مهیب چیست. وقتی نسیم میوزد این بوی سیب چیست، این سرزمین گرم و غریب چیست. آهسته تر بگو نکند بشنود رباب، این تیرهای چله نشین مهیب چیست. سلام بر اون شیب خضیب محاسن غرق خون. بذارید یه سلام دیگرش هم عرض بکنم، جانها آتش میگیره. السلام علی الصقر المقروع بالغضیب، حتی دندان پسر فاطمه هم سلام داره. برای هیچ امامی نیست، سلام بر اون دندانی که با چوب خیزران زده شد، علی الصقر المقروع.
بی آلی محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب، وهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب. ذراري يا أحمد وبنو علي، خليفته فهم لب اللباب، لب اللباب. بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب،
نزل الكتاب،
وهم حجج الإله
على البرايا،
محبتهم صراط مستقيم، ولكن في مسالكه عقاب، عقاب. محمد عرف الصواب،
وفي أبياته
نزل الكتاب
وهم حجج الإله على البرايا
على البرايا
وبجدهم لا يستراب لا يستراب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
تکرار سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین جناب کازرونی رو در برنامه بربال سخن میتونید ساعت 13 از رادیو معارف در بخش اصلاحی برنامه های این شبکه دینی بشنوید. دوستان عزیز، درباره برنامه هایی که تقدیمتون میکنیم اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید لطف کنید به سامانه پیامک روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم ارسال بفرمایید به 30162 یا از طریق شماره سرقمی 162 درباره برنامه ها نظر بدید تا انشاءالله بتونیم برنامه های بهتری رو تقدیم شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف کنیم. بسیار ممنونم از همراهیتون. به زمان تقدیم برنامه باغ تماشا رسیدیم. باغ تماشا برنامه است نمایشی که عنوان این نمایشی که در باغ تماشا خواهید شنید گواه یاقوت هست. برنامه‌ای که به مدت 13 دقیقه تقدیمتون میشه و ساعت 24 دقیقه امشب هم میتونید از رادیو معارف برنامه رو باز بشنوید. باغ تماشا با نمایش گواه یاقوت تقدیم شما.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی خوب من باز بیا، نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
سلام برادر.
علیکم السلام.
این مسجد جامع بصره است؟
آره، اما الان که وقت نماز نیست.
گفتن فعله ها برای یافتن کار اینجا جمع می شود.
غریبی؟
آره.
اهل کجایی؟
بغداد.
اینجا چه میکنی؟ بنشین.
به دنبال رزق حلالم.
رزق حلال؟ کدام رزق حلال برادر؟ باید ببینی که حرامیان چگونه چپاول میکنن. آن وقت نصیب ما جز این تکنان خشکیده و یک جرعه آب نیست. یا بگیر تو هم گازی بزن.
گرسنه نیستم برادر.
بخور پسر جان، بخور تا شب از ما میفتی.
سپاسگزارم.
دستان تو دستان کارگران نیست، نکند از خانه گریخته ای پسر؟
گفتم که فقط مسافری هم به دنبال یک لقمه حلال.
این انگشتری یاقوت رو از کجا آوردی؟
این انگشتری؟
پیداست پربهاست. چنین انگشتری در دستی کارگر چه میکنه؟
شما دو نفر
با مایی سرورم.
کار میکنید؟
ما اینجاییم تا کار کنیم. کار شما چیست؟
دیوار خانم فرو ریخته، محتاج مرمت است.
در خدمتیم به تمام و کمال. اما چقدر میدهید؟
یک درهم با نهار.
با یک درهم ورشکسته میشوید جناب محتشم. مزد من کمتر از 3 درهم نیست.
بیش از 1 درهم نمیدهم. میپذیری یا نه؟
ای سینه کش آفتاب بنشینم بهتر از عرق ریختن برای 1 درهم.
این حرف آخر توست؟
آری،
برای من 1 درهم کافیست.
ای پسره که نادان، همین شمایید که قیمت رو میشکنی.
تو هم دست از طمع بشوی تا اجرتی بگیری.
من بیگاری نمی کنم. کنار به ایس آفتاب بزن از سردم شد.
نام تو چیست جوان؟
قاسم.
خب قاسم، اگر با اجرت 1 درهم موافقی، بیل و زنبیل خود را بردار و بشتاب تا به خانه من برویم.
من حاضرم،
در پیم بیا.
آهای پسرک، الهیان لقمه ای که خوردی کوب داد شد.
خب خب، خوش آمدی قاسم، خوش آمدی. امیدوارم از صراحت کلامم آزرده نشوی قاسم، هرچند هیچ گونه کوتاهی در کار کردنت ندیدم، اما پیداست پیش از این کارگری نکرده ای.
اولین بار بود.
پیش از این چه میکردی؟
شما خانه زیبایی دارید.
ظاهراً خوش نداری از گذشته خود بگوی.
گفتن از گذشته مرا میازارد.
هر گونه که مایلی قاسم، ولیکن بدان که گوشهای من همیشه شنواست.
سپاسگزارم، ولی من هنوز نام شما را نمیدانم.
نام من عبدالله است، معروفم به عبدالله بصری. مرا در بازار بصره حجره است.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
دستت درد نکند دخترم.
موشه جان.
حلیمه دختر من از قاسم.
خدا حفظشان کند.
از شربت بنوش که میدانم سختش نی.
سپاس گذارم.
در حیات خانه ما حجره است که اگر مایلی میتوانی زین پس شبها در آن بخوابی و کمک کار من و دخترم باشی. خب چه میگویی؟
این نهایت لطف و محبت شماست.
پس میپذیری؟
پدر لحظه بیایید، عرضی دارم.
همینجا بگو دخترم. قاسم غریبه نیست؟
پدر.
قاسم، تا تو شربتت را بنوشی من نیز میروم و باز میکردم.
شما بفرمایید.
خیره سلیمه، چیزی میخواهی؟ چرا حرف نمیزنی؟
غریبه نیست یعنی چه؟
خب تعارفی بود تا مهمان نرنجد.
آن انگشتری عجیب را بر انگشتان او دیدید؟
آره.
آخر چون این انگشتری در دست کارگری ساده چه می کند؟
من هم به بهانه های گوناگون کشیدم از این راز سر در آورم، اما نشد. اگر آن سنگ یا قوت اصل باشد، بیش از 1000 درهم نیازد.
ظاهرش به حرامیان نمی ماند، ولی بروی گوهری چنین؟
نه دخترم، نه. حرامی کدام است؟ یحتمل جوانی است از خاندانی متبور که به سببی خانه و خانواده را رها کرده تا بر پای خود ایستد و نان بازوی خود خورد. البته به هر روی باید دانست که او کیست.
چگونه؟
می توانیم نیمه شب که در خواب است به حجرش برویم و چنده اش را بکاویم، شاید که پاسخ در آن باشد.
پدر مبادا چنین کنید. اگر به او شک دارید عذرش را بخواهید، نه اینکه در کارش کمکاش کنید.
من به او شک ندارم، اما این کنجکاوی امانم رو گرفته.
من شما رو تنها نخواهم گذارد.
یعنی چه؟
یعنی نیازی ندارم که شما برایم شوهر بیابید.
شوهر؟ کدام شوهر؟ چه کسی دم از شوهر زد؟
انشاءالله که چنین است.
حلیمه گفته بود لولای این در خشک است، من گوش نکردم. خب چنتش کجاست؟ با آن همه ماستی که به خودش دادم بیدار نمی شود. این کتاب چیست؟ لابد قرآن است، پس او سواد خواندن هم دارد. یعنی این دستبند از آن کیست؟ بیگمان گرانبهاست. باش داره.
شما اینجا چه میکنید؟
بیدار شدی؟
خوردین من رو میگردید؟
نه نه
پس چرا توشم بیرون ریخته؟ خب شما را مردی نیک میپنداشتم.
بر من گمان بد ببر قاسم، مرا هیچ قصی سوی نیست، فقط میخواستم بتانم تو کیستی؟
من کارگری سادم که شما اجیرم کردید و به خانه خود آوردید. همین
آخر کدام کارگر ساده است که این دستبند زرین و آن انگشتر یاقوت را داشته باشد یا بتواند بخواند و بنویسد؟
جناب عبدالله بصری، من به خواست و اصرار شما به خانه تان آمدم. حرامی و دزد هم نیستم. این که در گذشته چه بودم و که بودم امری است، و این که اکنون کیستم و چیستم امری دیگر. ولی به هر روی در جایی نمیمانم که بر من ظن بد میبرند. از مهمان نوازیتان سپاسگزارم. زاد و توشه هم را بدهید تا برم.
دل آزرده نشو قاسم، گفتم که فقط از روی کنجکاوی بود. تو تا هر وقت که بخوایی میتوانی در خانه من بمانی.
بیش از این سبب زحمت نمیشود.
چه زحمتی؟
رخصت دهید بروم.
اما تو به پدرم قول داده بودی دیوار خانه را به تمام مرمت کنی.
بیدار شدی حلیمه؟
پدر، من از شما چه خواستم؟
لعنت بر این شیطان لعین رجیم. کنجکاوی امانم نداد. آخر هیچ عقل سلیمی نمیپذیرد که چون این جوانی کارگر باشد.
شما بروید.
ها؟ بروم؟
آنچه را شما خراب کرده اید من باید از نو بسازم. چرا ایستاده اید؟ مجال چندانی به اذان فجر نمانده.
لعنت بر شیطان وسوسه کرد. لعنت بر شیطان وسوسه کرد. مدام در پی این است که نماز مرا قضا کند.
به او گفته بودم که مبادا در کار شما کنجکاوی کند، اما بپذیرید که کار و رفتار شما هم شک برانگیز است.
میدانم، اما ترجیح میدهم گذشته خود را از یاد ببرم تا آسوده زندگی کنم.
خیالت آسوده باشد. بعد از این ما در گذشته شما کنجکاوی نمی کنیم. نزد ما می مانید؟
فردا آن دیوار مرمت خواهد شد، بعد از آن می روم. خوش ندارم طفیلی باشم.
چرا ما انسان ها دست بر دست می گذاریم که دیوارها فرو ریزند، آنگاه آنها را مرمت می کنیم؟
مقصودتان چیست؟
تمام دیوارهای دورچین این خانه نیاز به مرمت دارند. همه را که مرمت کردید آنگاه بروید. افزون بر این ما نخلستانی داریم که مدتی بعد خرماهایش میرسد. خرمای نخلستان را که چیدید بروید. باز هم بگویم
شما را نیاز به کارگر است، و مرا نیاز به کار و سرپناه.